اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
من از اعماق وجودم به تو ایمان دارم، با همه تارم و پودم به تو ایمان دارم. در کنارت غمی از بود و نبودن ها نیست، ای همه بود و نبودم به تو ایمان دارم. مثل فواره که در اوج فرو می ریزد، لحظه اوج و فرودم به تو ایمان دارم. به تو یک واژه بیگانه ام، اما با تو سر و پا شعر و سرودم به تو ایمان دارم. نه فقط وقت گرفتاری و هنگام سقوط، که از آغاز صعودم به تو ایمان دارم. هر قدر ذات تو را درک کنم کافی نیست، در پی کشف و شهودم به تو ایمان دارم. غرق موسیقی جان بخش ارادت شدم، خود نوای دف و عودم به تو ایمان دارم. عاشقان عشق تو را سجده کنان می جویند، محو این عشق و سجودم به تو ایمان دارم. تو بسوزانم و بنگر که پس از مرگ هنوز، گرچه خاکستر و دودم به تو ایمان دارم. با قرار بندگی در خدمت شما دوستان هستیم. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه از استاد شمشیری، کارشناس محترم برنامه، استفاده میکنیم. استاد سلام بر شما. در جواب سوال یکی از شنونده های عزیز خدمت شما هستیم که بپرسیم کم حوصلگی و زودرنجی را چه قسمی میشه درمان کرد؟ بفرمایید.
پاسخ: دعای آخر سوره نحله، دوم سوره والعصر رو که حفظتونه، هر وقت عصبانی شدید سوره والعصر رو بخونید. زمان رسول خدا، گل سرسبد کائنات، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میرسیدن به هم دست میدادن، دستا رو رها نمی کردن تا سوره والعصر رو میخوندن. یعنی خدایا قسم به زمان که انسان در زیان و ضرر است مگر چهار دسته: الا الذین آمنوا، اون که ایمان آورد، یعنی شرک از من بود، یعنی از آینده نمی ترسه، از فقر نمی ترسه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام میده، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگه رو به حقیقت دعوت میکنن و به صبر داشتن. پس تمام کسانی که زود عصبانی میشن دعای آخر سوره نحل بخونن، خیلی پرحوصله میشن. اینه واسبر و ما صبر که الا بالله. اگر این صفت داشتی که همیشه با لبخند جواب بدی، بدون خدا دوستت داره، بدون غم و اندوه از شما دور میشه. من میگه ولا تحزن علیهم، حزن و اندوه هم به خود راه نده. هر کیم با توطئه بشینه، مکر بریزه، شما با صبر جواب بده. خواهرم و برادر جوان، چهار دسته رو نصیحت نکنید. یکی پدر مادره، عجیبه، هر چی گفتن سر بنداز پایین بگو درسته، اما این محبت چون دلشون نمیرنجونه خودشو به حقیقت میرسن. یکی تو عقد، بحث کردن تو عقد، کم حوصلگی مساویس با جدایی. یکی افرادی که از سن 40 گذشتن، نصیحت نکن، خودت کوچیک نکن. با حرکتت، با ایمانت، با عملت ثابت میکنی حق با کیه. بنابراین خیلی زیباست، جلو کل طلاقا اختلافات ما با این آیه میگیریم. خداوند سؤال می‌فرماید آیه 128 سوره نحل: ان الله مع الذين تقوا، خدا با کسانیه که تقواشون رو حفظ کنن. تقوا یعنی چی؟ جلوی کم حوصلگی بگیریم. تقوا یعنی چی؟ یعنی از آینده نترسیم، توکلمون به خدا باشه، بریم جلو. والذین محسنون، چرا محسنون آورده؟ اونایی که احسان میکنن گرفتار نمیشن. پس هر کس دیدید کمک کرد، در حال نداشتن انفاق کرد، خداوند متعال به خاطر این صبرش و این انفاقش و این احسانش در رحمت باز میکنه. این یه مورد درمان کم حوصلگی. دوم، بعد از نمازا بریم سجده بگیم شکرن لله یا ارحم الراحمین یا صبور. اینقدر پر حوصله میشی، امتحان کن بعد از نمازا برو سجده این 10 بار بگو خدا قول داده بلا رو از دور میکنم. سوره نساء 147 که موج غم و بلا رو دور میکنم. پس اگر میخوایم اوج بگیریم، محبوب بشیم، نزد خدا عزیز بشیم، کسی رو نزن، بحث نکن، صدا رو بلند نکن. اگر این کار رو کردی، درود ملائک بر تو جوان. خدایا بار الها به ما صبر عنایت کن، صبری ده که تو را درک کنیم، صبری ده تا آیات قرآن، تا نور قرآن رو دریافت کنیم. خدایا صفت صبر بسیار نیکوست، تمام انبیا صبر داشتن، ما رم از صابرین قرار بده و هیچ عصبانی نشی و خشم و عصبانیت موجب طلاق و درگیریه. پروردگارا تو را به این جوانهای خوب و با ایمان قسمت بدیم که به ما این صفت رو عنایت کن و هر که صبر پیدا کرد آماده باشه که خدا حکمت و بصیرت بهش بده. با صلوات و سلام.
دوستان عزیز، قرار بندگی امروز را هم شنیدین. طاعات و عباداتتان قبول و خدا نگهدار. وقتتان بخیر دوستای عزیز. شنوندای گرامی، ساعت رسید به 12:15 با وقت ایران و افغانستان. بله، انشالله که خوب خوش و سلامت باشین. همکاران خوب ما در برنامه انعکاس آماده هستن که برنامه را تقدیمتان کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-7171-44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار رئیس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه ایران و نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان در حاشیه نشست قلب آسیا روند استانبول در تاجیکستان. و درخواست مهاجرین افغان مقیم ایران برای حضور نمایندگان مهاجرین افغان در نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان. نشست مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو نشست قلب آسیا پروسه استانبول در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در یکی دو روز گذشته به این موضوع پرداختیم و سعی کردیم که به صورت مفصل در ارتباط با نشست قلب آسیا روند استانبول با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و صحبت‌های کارشناسی هم در این زمینه داشتیم. امروز هم آخرین خبرها را در ارتباط با این نشست تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نشست قلب آسیا روند استانبول در تاجیکستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد روند صلح و آمادگی برای نشست ترکیه بحث و تبادل نظر کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه، پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و آمادگی‌های برای نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا روند استانبول گفت که حکومت و مردم افغانستان خواهان صلح پایدار هستند، اما گروه طالبان خشونت ها را افزایش داده و روند صلح با نمایندگان دولت و بن‌بست کشانده. غنی افزود که نیاز است برای رسیدن به توافق صلح خشونت ها کاهش یافته و آتش بس برقرار شود. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و گفت که انتقال قدرت با توجه به قانون اساسی افغانستان باید از طریق انتخابات صورت بگیرد. او از سازمان‌های جهانی خواست تا از روند انتخابات نظارت کنند تا انتقال قدرت از طریق انتخابات شفاف صورت بگیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه نهمین نشست کنفرانس بین المللی قلب آسیا با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم دیدار کرد. قریشی در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی افغانستان تاکید کرد رویکرد زور و نظامی هرگز روش حل مسئله افغانستان نخواهد بود. و با ابراز نگرانی عمیق پاکستان نسبت به افزایش سطح خشونت‌ها در افغانستان اظهار داشت، اسلام آباد حامی پیشبرد گفتگوهای فراگیر و جامع میان تمام گروه‌های داخلی افغانستان است و به نقش خود برای کمک به صلح افغانستان و مشارکت نزدیک با تمامی بازیگران منطقه و سایرین ادامه خواهد داد. وزیران خارجه ایران، افغانستان و تاجیکستان در حاشیه نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول در نشستی سه جانبه دیدار و گفتگو کردند. در دیدار سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و تاجیکستان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن برشمردن اهمیت همکاری‌های سه کشور در ایجاد همگرایی و ثبات در منطقه، آمادگی ایران برای آغاز همکاری‌های فرهنگی در قالب یک برنامه عملیاتی را اعلام کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان هم ضمن ابراز احترام به فرهنگ غنی ایران، اشتراکات فرهنگی سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان نمونه اعلای همگرایی منطقه‌ای خوان و با یادآوری آیین باستانی نوروز پیشنهاد تعریف برنامه‌های مشترک فرهنگی بین سه کشور را ارائه کرد. محمد حنیف عطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم ضمن ارزشمند دانستن نگاه‌های مشترک هر سه کشور در موضوعات منطقه‌ای اعلام آمادگی کرد همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سه کشور را بر اساس نقشه راه عملیاتی واحد پیگیری کنند. محمد حنیف عطمر وزیر خارجه افغانستان گفت اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان که صلح در افغانستان و آب و هوا در کل آسیای میانه تشبیه کرده در تاریخ دوستی دو کشور با خط زرین ثبت خواهد شد. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست قلب آسیا در یک کنفرانس خبری آن را مهم توصیف کرد و ضمن قدردانی از حسن نظر رئیس جمهور تاجیکستان نسبت به افغانستان که عنوان داشت صلح در افغانستان شبیه آب و هوا در آسیای میانه است گفت این سخن در تاریخ دوستی دو کشور با خط زرین ثبت خواهد شد. عطمر ادامه داد در مشکل ترین شرایط کشور تاجیکستان به عنوان دوست مهم افغانستان احساسات مردم کشورش را نسبت به مردم افغانستان بیان کرده و پیام نوید بخش داده. امام علی رحمان در سخنرانی خود در نشست قلب آسیا با روابط افغانستان و تاجیکستان پرداخت و تاکید کرد روابط تاجیکستان و افغانستان ریشه در همسایگی، مشترکات تاریخی و فرهنگی دارد، اما بیش از 40 سال است که این کشور با بحران مواجه شده و این به یک از مشکلات بین المللی تبدیل شده. از این جهت نیاز به همکاری بیشتر جامعه جهانی برای حل فصل این بحران وجود دارد و جامعه جهانی باید برای برقراری صلح در افغانستان دست به دست هم بتن. و با بیان این که ما مطمئنیم که برگزاری نشست قلب آسیا میتونه به صلح و ثبات افغانستان کمک کنه اظهار داشت. دوشنبه همیشه طرفدار صلح و آرامش در کشور همسایه افغانستان بوده و ما همیشه در کنار این کشور هستیم. همچنین تأمین صلح و ثبات در افغانستان زمینه گسترش و توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور، منطقه و اتصال آسیای مرکزی به دیگر کشورها را فراهم میکنه. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس استانبول در مورد روند صلح افغانستان، نمایندگان جامعه مهاجر در جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور غنی خواستار حضور در این نشست و داشتن نقش و جایگاه مناسب در این روند شدند. این نمایندگان بر ضرورت دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دستاوردهای 20 سال گذشته در مذاکرات صلح تاکید کردند. و گزارش خبرگزاری صدای افغان در این دامه، نمایندگان جامعه مهاجر افغانستانی در ایران خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که کاپی آن به دفتر سیاسی ملل متحد، وزارت امور خارجه ترکیه و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان فرستاده شده، تأکید شده که بیش از 14 جنگ‌های طولانی و خانمانسوز خارجی و داخلی در افغانستان علاوه بر تبعات بسیار وحشتناک داخلی آن از قبیل تخریب زیرساخت‌های کشور، عقب ماندگی اقتصادی و علمی، قتل و کشتار، آوارگی مردم بیگناه و مهاجرت‌های اجباری و بسیار مشکلات دیگر هم به همراه داشتند. در ادامه این نامه آمده که جامعه مهاجرین که جمعیت قابل توجهی از ملت افغانستان از اقوام و مذاهب مختلف، زنان و مردان، نخبگان و روشنفکران را شامل میشه، همانند سایر هموطنان خود در داخل کشور و حتی بیشتر دغدغه و نگرانی تامین امنیت و صلح را در کشور دارند، زیرا صلح است که زمینه ساز بازگشت عزتمندانه مهاجرین، ادغامشان در جامعه و نیز اشتغال و بکارگیری نیروهای متخصص مهاجر در اداره دولت و سایر بخش‌ها خواهد بود. نمایندگان مهاجرین در ایران تصریح کرده‌اند که در طول 2 دهه گذشته مهاجرین در ایران، پاکستان، اروپا، آمریکا و سایر نقاط دنیا از نظام جمهوری و دستاوردهای دولت حمایت کامل کرده‌اند، اما حالا از یک سو در نتیجه فشارهای خارجی و از سوی دیگر اهداف و برنامه‌های گروه طالبان با تجربه تلخی که در گذشته به جا گذاشته، نگران آینده افغانستان هستند. به گفته آنها این نگرانی بیش از همه اقشار جامعه مهاجر در بین زنان، اقوام و مذاهب مختلف و نخبگان و روشنفکران موج می‌زند. در این نامه جامعه مهاجرین افغانستان در اقصی نقاط جهان از تلاش‌های صادقانه و همه جانبه جامعه جهانی در امور صلح تشکر ویژه کرده، اما تاکید کرده اند که شایسته است نمایندگان جامعه مهاجر نیز در راهکارها و کنفرانس‌های بین‌المللی حول محور افغانستان و پروسه مهم صلح در کشور حضور فعال داشته باشند، زیرا قطعاً پتانسیل بالای مهاجرین در همه زمینه‌ها برای اداره کشور و نیز دردمند بودن اونا در مهاجرت گام مؤثر و مهمی برای پیشرفت صلح خواهد بود. بر این اساس، حال که در آستانه کنفرانس سرنوشت‌ساز استانبول در مورد روند صلح افغانستان قرار داریم، نمایندگان مهاجرین در ایران تاکید کرده‌اند که نیاز مبرم وجود دارد به نمایندگی از مهاجرین در کشورهای مختلف که حداقل 20% جمعیت کل افغانستان تشکیل می‌دهند و تنها آرزوی آنها صلح و بازگشت به وطن و سهیم شدن در بازسازی و آبادانی آن می‌باشد، نمایندگانی در این نشست مهم شرکت کنند تا در تعیین سرنوشت کشور و آینده خیش تاثیرگذار باشند. خب در همین رابطه می‌خوایم که گفتگو بکنیم با دکتر علی واحدی، کارشناس و فعال فرهنگی افغان در تهران و عضو مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر. جناب واحدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من متقابلم خدمت شما تقدیم سلام می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر واحدی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. بفرمایید که اهمیت حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف در نشست‌های مربوط به صلح افغانستان از نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تو که شما فرمودین تقریبا حدود 1 سال خورده میشه که مذاکرات آغاز شده راجع به ایجاد صلح در افغانستان، که نخست در بین امریکا و طالبان بود و بعدن این مراحل که طی کرد در یک مقطعش تا رسید که بالاخره مذاکرات بین الافغانی آغاز شد، یعنی بین طالبان و بین دولت و گروه های سیاسی که جایگاهش قطر بود، و بعد ما یک نشست در مسکو در روسیه داشتیم و که نشست بعدین در ترکیه نشست صورت میگیره. ببین مسئله عمده که مهاجرین، چون شما گفتین خب 20% نفوذ کشور ما مهاجرین تشکیل من خارج از افغانستان زندگی میکنه، خب این 20% در تعیین سرنوشت خود باید دخیل باشه، باید زمینه ورود به این داده شو، زمینه نظر خواهی داده شو، برای اینکه ما میبینیم و خصوصا اکثر نخبه‌ها و نیروهایی که از نظر فکری، از نظر مسائل آگاهی و مسائل تحلیل و بررسی چون در خارج از افغانستان بودن و اشراف به مسائل تعاملات جهان و خصوصا افغانستان دارن، بالاخره نظر زنا شرطه، یعنی حضور زنا مؤثره، حضور زنا سنی سازه.
بله.
وی که در قبلا مثلا چی در مسائل انتخابات یا چی در مسائل نشستای که میشه مهاجرین مد نظر نمیگی، در حقیقت اجحافیه در حق مهاجرین و موضوعیه که بالاخره خلای ایجاد میکنه. یعنی اگر حضور مهاجرین در همچنین نشستای مراعات شوا و بزینا حق حضور و حق نظر داده شوا و حق رای داده شوا، من فکر میکنم که در رفع مشکل افغانستان خیلی موثر بوده و این وظیفه دولت افغانستان و وظیفه سازمان ملل و ارگانای جامعه بین المللی که این مسئله دخیل و نظارت مقاری میکنن، اونا باید زمینه ورود و زمینه مشارکت مهاجرین به عنوان حق قانونی اصلا باید روش کار شو، این مسئله جدی گرفته شو و خصوصا دیگه این پارلمان افغانستان، مجلس سنا افغانستان، دولت افغانستان باید این مسئله کلا به تصویب برسه که یعنی در آینده هر نشست که راجع به افغانستان، الان راجع به سول، راجع به تعاملات مختلفی که میخواد در افغانستان صورت بگیره، حضور مهاجرین، مشارکت مهاجرین حق قانونی شنه و به این حق باید احترام قائل شو، این حق باید عملی شو، جنبه اجرایی به خود بگیره و تا الان هم اگر این کار صورت نگرفته واقعا که جهاتی بوده در حق مهاجرین، یعنی که حقی بوده که از 20% نفوس افغانستان به اصطلاح جلوگیری شده و حقشون ضایع شده، بالاخره این هم نقش در الان هم تعاملی که در مذاکرات توافقات صورت میگیره، اگر مهاجرین خارج از کشور افغانستان در اون مسئله دخیل باشن، حمایت کنن، به اصطلاح اون از اون مسئله پشتیبانی کنن، خوی 100% به نفع اوضاع افغانستان و هم به نفع دولت و هم به نفع تعاملات که در آینده افغانستان می و بعد هم در افغانستان تعاملات آینده که می، اگر مهاجرین راضی باشه و مورد نظرات مهاجرین در او مد نظر گرفته باشه و مهاجرین از اون روند اجرایی به اصطلاح پشتیبانی کنن، و مسلمه در تامین یعنی در بازسازی در خیلی مسائل نیروهای مهاجرین که نیروهای شاخص و زبده و از نظر تحصیلی یا از نظر تخصص و تعاود و خیلی مسائل اگر ما چیز کنه، وجود مهاجرین در روند تعاولات این تایید اونا، حضور اونا، پشتیبانی اونا خیلی سنیستاز بر جمعه افغانستان.
بله آقای دکتر، چه دلیلی باعث شده که طی سالهای گذشته مهاجرین افغان در مسائل داخل افغانستان نقش چندانی نداشتن؟ آیا انفعال خود مهاجرین هست یا ای که دولت افغانستان در این زمینه کمکاری میکنه؟
جناب سروری، چند مورد، یک مورد دخیل نیه، چند مورد شما گفتین کم توجهی و بی‌اعتنایی دولت و متاسفانه ما میفهمیم که افغانستان فعلا از نظر مسائل سیاسی و امنیتی غیر مستقیم، یعنی کلا در سیطره قدرت‌های خارجیه، یعنی امریکا و ناتو کاملا در این مسئله دخیلن، شورای به اصطلاح زیربط دیگه دخیلن و کوشش میکنن که مهاجرین، چون میفهمن که مهاجرین از یک نگاه مؤثر و از نظر آگاهی و از نظر مواضع و مسائل تحلیل و بررسی، یعنی نگاه شخصی، یعنی اگه نه در این مسئله دخیل باشن، اون اهدافی که دشمنان افغانستان راجع به این که افغانستان عقیم باشه و به اصطلاح اون اهدافی که اونها دنبال میکنن اصلا همون اهداف، همون شروط بر جامعه افغانستان تعمیل شوه، بذار کوشش کردن که به نحوی به اصطلاح پای مهاجرین ایجاد مانع کنن برای ورود مهاجرین و اصلا در این مسئله به اصطلاح ایش توجه نشه. و از طرف دیگر متاسفانه در بین مهاجرین خصوصا در پاکستان و ایران و یا بعض کشورهایی که قابل توجه مهاجرین وجود داره، یک استای مشورتی و امانگی نبوده که مثلا اینا جدی مثلا دنبال میکردن، با دولت درخواست میکردن، هم از سازمان ملل به این مسئله جدی میگرفتن، تا حقیقی نه در این مسئله ضایع نمیشد. لذا من فکر میکنم که دستای پنهان و آشکار وجود داره و خود دولت های به اصطلاح زیاد هم متمایل نیان که مهاجرین در این مسئله ورود پیدا کنه، برای اینکه که میگوان که نظر مهاجرین میتونه سنیساز باشه و خیلی مهمه و خیلی مسائلی که شاید به نفع افغانستان باشه از طرف مهاجرین به اصطلاح و مسئله تحقیق شو و رای حلای مناسبه که منطبق با خاص مدو افغانستان باشه و با و یکی سیطره حاکمیت به اصطلاح قدرت خارجی در افغانستان کمرنگ کنه یا معنی ایجاد کنه، خب ماجری میتن در این مورد نقش خوبی داشته. لذا هم فکر میکنم عامل داخلی و خارجی و کم توجهی خود مهاجرین و عدم همانگی بین مهاجرین سبب شده که متاسفانه مهاجرین در این مسئله ورود پیدا نکنه و اخیراً در تعیین تعاملات کشورش هم به اصطلاح مد نظر گرفته نشد.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر واحدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سرکو موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب دکتر علی واحدی در ارتباط با نقشی که مهاجرین افغان در کشورهای مختلف میتونن در نشست‌های مربوط به صلح افغانستان داشته باشند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مجلس صنایع افغانستان روز گذشته مسئولان نهادهای امنیتی را در پیوند به بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور فراخواند. معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت استخبارات پاکستان، والیان و فرماندهان نظامی طالبان برای راه اندازی جنگ بهاری در افغانستان فراخواند. نظرعلی واحدی هشدار داد اگر روند صلح نتیجه نده، نیروهای دولتی در برابر طالبان در میدان جنگ زور آزمایی خواهند کرد. در همین حال وزارت‌های دفاع ملی و داخله با اشاره به تهدیدهای امنیتی اظهار داشتند. اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد که تروریستان در تلاش سقوط مرکزهای ولایت‌ها می‌باشند. افزایش روزافزون تلفات نیروهای دولتی در میدان‌های جنگ، ترورهای هدفمند در شهرهای بزرگ و جرم‌های جنایی از جمله نگرانی‌های سناتوران است. اونا گفتند که همه خواهان امنیت هستند، اما علت چیست که نهادهای امنیتی ما در این بخش ناکام مانده و دستاوردی ندارند؟ محمد انوری وریپال، معین امور تعلیمات و پرسنل وزارت امور داخله گفت دشمن پلان دارد که تحرکات جدید راه اندازی کند تا در میدانهای سیاسی دستاوردهایی داشته باشد. اقبال علی نادری، معاون نخست ستاد ارتش هم ابراز داشت جنوب و جنوب غرب، شرق غرب و همه ولایت‌ها در تهدید هستند، اما ما برای مقابله آمادگی داریم. در همین حال امنیت ملی از قطع نشدن رابطه طالبان با القاعده انتقاد کرده. نظرعلی واحدی، معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی گفت اکثر والیان و مسئولان نظامی طالبان و پشاور و پاکستان فراخوانده شدند تا برای جنگ آمادگی بگیرند، یعنی اونا نمیخواهند که افغانستان به صلح برسه و پیشرفت بکنه. بر بنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی در شبان روز اخیر حدود 20 ولایت کشور شاهد درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیشتر در گفتگو با طلوع نیوز از جریان مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان گفت و در مورد نشست مسکو که چندی پیش در مورد مسئله صلح افغانستان برگزار شد صحبت کرد. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های آقای عبدالله را در این نشست بشنوید.
مذاکره آغاز شده و دو طرف نشستند و بارها با هم مقابل شدند و مسکو هم یک فرصت دیگه بود برای هر دو طرف و کوششی که کشور ترکیه به همراهی سازمان ملل و کشور قطر که به ادامه کوشش هایی که در دوحه صورت گرفته برای انداختن، امیدوار هستیم که یک فرصت واقعی باشه بازم برای پیشرفت در مذاکرات. خب اما قدری که امیدواری ها وجود داره، نگرانی ها هم هست. ادامه جنگ، تلفات، قتل های هدفمند، انفجار، انتحار، همه اینها مسائلی است که مردم ما از رنج میبرند و برای تمام مردم، برای مردم افغانستان که در یک شرایط خاص زندگی میکنند، برای اونها مشکل است که تمام پیچیدگی های این قضیه درک کنند و توقع دارند که با شروع مذاکره باید که زودتر و کاش همه قدر آسان می بود. متاسفانه با شروع مذاکره هم خشونت ها اضافه شد. این برای مردم افغانستان اصلا قابل قبول نبوده و قابل قبول نیست. مسکو یک فرصت بود. کشورهای ترویک رای توسعه یافته به شمول پاکستان اونا دعوت از کشور قطر و ترکیه هم کرده بودن، از هر دو طرف از جمهوری اسلامی افغانستان و از طالبان دعوت کردن برای شرکت در بحث ترویکا و اونا صحبت هایی داشتن. کشورها تمامشان مواضع خود اعلان کردن، یک اعلامیه مشترک بسیار جامع که ابعاد مختلف قضیه را در بر می گرفت هم صادر کردن. در این حال یک فرصتی بود برای دیدن بین دو طرف، نه برای مذاکره بلکه بک شناختی، چون تعداد اثران کشور با طرف های طالب ها و بالمقابل طالب ها با سیاسیون کشور اصلا روبرو هم نشده در طول همین مدت، و در اوج دو طرف بازم تاکید به این داشتن که از فرصت هایی که میای خوب استفاده شد. خوب استفاده معنایش است که پیشرفت داشته باشیم برای سال.
آقای عبدالله در مورد نشست پیش روی ترکیه هم گفت امیدواری هایی وجود داره که همه طرف ها در این زمینه فعال باشند و در این نشست گام های اساسی در رابطه با صلح افغانستان برداشته شود.
ترکیه وقت و زمانش هنوز تایید نشده، روش کار میشه و سازمان ملل هم در اون نقش داره. کشور ترکیه به حیث میزبان ای دعوت از قبل انجام داده بود، بعد دیگه جزئیاتش باید روش کار صورت. خب همه کوشش رو باید انجام بدیم همه، و ای که عنوان این مسئولیت به دوش یک نفر است، تمام مسئولیت هم به دوش هم است. همه با هم مسئولیت داریم که این خواسته بر حق مردم افغانستان، آرزوی مردم افغانستان، تحقق آرمان شهدای افغانستان، انشاءالله در اون راستا ما سعی و تلاش خود کرده باشیم و برای نتیجه رساندنش سهم خود گرفته باشیم. خب نظریات متفاوت هم وجود داره، خواست ها هم بسیار متفاوت است دو طرف. وقتی که نظریات ما شما میبینیم که بسیار فرق وجود داره، هر دو طرف آمده دور میز مذاکره. بازم تاکید میکنم که در زمانی است که متاسفانه جنگ هم ادامه داشته، خشونت هم ادامه داشته. خب بعد اگر این کوشش های ما نتیجه بده، بعد او به تمام سعی و تلاشی کرده باشه میارزه، چون واقعا آرزوی دیگه برای کسی که در سیاست بوده و در بین مردم خود بوده و امیدهای بر مردم خود و بر کشور خود داشته بالاتر از این که یک صلح با عزت و پایدار و عادلانه نیست. صلح همه شمول، همه مردم در او شامل باشند، همه آینده خوب و آینده بهتر خود در او ببینند، برای نصف مردم نباشه. با عزت که میگم هیچ کس احساس توهین و تحقیر نکنه، همه خود برنده احساس کنند و برنده در صلح و در میدان جنگ، با ادامه جنگ، با ادامه خونریزی و تلفات مردم، فکر میکنم اعلان برندگی بسیار حرف بجا نخواهد بود. پایدار معناش است که اساس و تهدابی گذاشته شود که دیگه خدا نخواسته باز دوباره نریم به طرف منازعه در داخل کشور خود و در بین مردم خود، در صلح با هم، در صلح با دیگران، با همسایه‌ها، با منطقه و با هیچ یک همکار در جامعه جهانی باشیم.
بخشی از صحبت‌های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را شنیدید در ارتباط با پروسه صلح افغانستان. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پیشتر تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا بدون حضور نیروهای خارجی موفق عمل بکنند. برخی مقامات آمریکایی مدعی شده بودند که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی مقابله با مخالفان مسلح دولت ندارند، اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای افغان از توانایی لازم برای مبارزه با دشمن برخوردار هستند و تمام عملیات‌های نظامی را به صورت مستقل و موفق انجام میدن. مسئول سیاستگذاری و مسائل راهبردی وزارت داخلی افغانستان هم گروه طالبان مسئول ادامه جنگ و ویرانی این کشور دانست. صدیق صدیقی گفت با وجود اقدامات دولت افغانستان از جمله آزادی بیش از 6000 زندانی گروه طالبان و همراه 420 قاچاقچی و مجرم به منظور موفقیت روند مذاکرات صلح این کشور، این گروه همچنان به جنگ و ویرانی افغانستان ادامه داده و هیچ تعهدی برای صلح نداره. پیشتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم در سخنانی طالبان و باد انتقاد گرفت که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی و آزاد شدن هزاران زندانی طالبان، این گروه کوچکترین قدمی برای صلح بر نداشتن. آقای محب تاکید کرد که زندانیان آزاد شده و همینطور سران طالبان تعهد داده بودند که دوباره به میدان‌های جنگ بر نگردند، اما قسم خودشان را شکستند و دوباره به جنگ بازگشتند. دعوت می‌کنم که تحلیل سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان را بشنوید در رابطه با این بخش از سخنان آقای محب.
خب اساساً آزاد کردن زندانیان طالبان یک اشتباه بزرگ بود که دولت افغانستان تحت فشار آمریکایی‌ها به او انداخت و نباید او اتفاق می افتاد. اما الان که اتفاق افتاده، عمق فاجعه در بهار احتمالاً دیده خواهد شد که حجم ورود و افزایش این جنگجویان به بدنه نظامی طالبان چقدر بر دامنه جنگ خواهد افزود. منتها این که آقای محب تضمین می‌خواهد، احتمالاً منظور آقای محب از تضمین اشاره به آمریکایی هاست که طرف قرارداد با طالبان هستند و تعهدهایی را در قرارداد با طالبان داشتند و از طالبان خواسته شده بود که در ازای این قرارداد و توافق در واقع از اون بخش از نیروهایی که آزاد میشه در جنگ ها استفاده نکنند. آقای محب اشارهش به عدم تعهدی است که آمریکایی ها تا حالا مرتکب شدن و عملاً نخواستند که وارد عرصه‌ای شوند که از اون احرام‌ها استفاده بکنن علیه طالبان و برای تحت فشار قرار دادن طالبان. ولی باز هم ادعای آقای محب در این رابطه صرفاً یک درخواست است و عملاً احرامی برای اینکه آمریکایی‌ها رو تحت فشار قرار بدن تا به طالبان فشار بیارن در دست دولت افغانستان نیست، مگر اینکه دولت افغانستان برای تأمین هزینه‌های مالی خودش که متکی به کمک‌های آمریکایی‌ها هست منابع جدید را در نظر بگیرند یا از طریق یک اجماع منطقه‌ای کشورهای منطقه متعهد شوند که به افغانستان کمک بکنند که دولت افغانستان بی نیازی از تأمین لوجستیکی و مالی دولت آمریکا شود و در این صورت بتواند که در مقابل آمریکایی‌ها به صورت جدی بایسته و از آمریکایی‌ها اون زمان نه با حالت درخواست بلکه به صورت یک خواسته آمریکایی‌ها را مجاب بکنه به اینکه با اعمال فشار بر طالبان عملاً کاهش خشونت‌ها را رقم بزنه.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که نصب بیش از 140 پایه برق مربوط به پروژه برق‌رسانی کاسای اگزار که برق را از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان میرسانه در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان تکمیل شده و نصب پایه های جدید برق در ولایت لغمان هم جریان داره. با تکمیل شدن این پروژه افغانستان هم که در مسیرش قرار داره میتونه از برق مستفید شود. گفته شده این پروژه میتونه بسیاری از نیازهای افغانستان را برآورده کنه. همکارم حسین زاده در همین رابطه گفتگوی کرده با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان و در مورد جزئیات این پروژه پرسیده.
تشکر بسیار زیاد. البته پروژه کاسای اگزار در سه لات جداگانه به پیش میره کارشان، که لات اول از او یا پروسه اول از او ارزیابی دیزاین پروژه، ارزیابی پروژه و همچنان ارزیابی منطقوی از او کاملا در حدود 100% تکمیل شده، که تا دهی ارزیابی منطقوی و اجتماعی تانستن بیشتر از 500 شورای محلی ایجاد شود به خاطر حفظ مراقبت آینده از این پروژه و همچنان استخدام کارمند و در پهلوی از او به خاطر از اینکه این پروژه را در آینده ها هم بتانیم نا در حفظ مراقبت از این سهیم بکشند. این پروژه که از مسیر شیخان بن الله تورخم خط مزید خط فرضی تورخم در خاک افغانستان است، این پروژه قرار است در اخیر 2022 تکمیل شود. لات دوم ازی که انتقال تجهیزات مثل انسلیتر، پایه ها، لین جستی، لین های بی سی، او پی جی دبلیو، همگی لین های ازی و همچنان وسایل تجهیزات ازی میتونیم بگیم که در حدود 80-90% البته ای تکمیل شده یا باقی ماندن کمانده یا در مسیر را هستند و یا همچنان که آمدن اینا در گودام هستند و از ای اجناس استفاده میشن. لات سوم از که تطبیق عملی پروژه است میتونم بگیم که در بیشترین از فرق میکنه در بعضی از مناطق. فرضاً در کندوز کار بیشتر پیش رفته، در پنجشیر کمتر پیش رفته، در لغمان بیشتر پیش رفته. به این گونه میتونیم که تخمین بزنیم که در حدود 15-30% یا بیشتر از این پروژه کارش به پیش رفته و میتونم بگیم که از جمله 500 چند پایه برق است 140 پایه نصب شده در حدود 280 یا 290 مکان اسیاروشان کندن کوش شدن و کانکریت انداخته شده بودن. شما میدونید که زمستان طبیعتا که کانکریت زود خشک نمیشه، حالا فرض بکنید که هوا خوبتر میشه و بهاری می بیشتر نصب میشن، حل میشه این مشکل و زودتر خشک میشه و همچنان بخش نصب پایه ها و لاین کشی و انسلیتر کشی هم در بعضی از ولایات مانند لغمان و مانند کندوز عملا جریان دارد.
چرا بتویدید خب این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های آسیای مرکزی هست که خب از طریق قرقیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان برق به پاکستان میره. میخواستم ببینم از نگاه ترانزیتی برای افغانستان چی حاصل داره این پروژه؟
خب این پروژه اگر ما در سید بود ایرما تشریح کنیم، بود اقتصادی، بود سیاسی و همچنان بود اجتماعی است. از بود اجتماعی البته این پروژه ما میتونیم بگیم که یکی از پروژه های مهم حیاتی به خاطر قریه‌جات و به خاطر مسیری است که از این مسیر میگذره، چون از هر مسیری که میگذره و یا هم از هر قریه که میگذره خدمات اجتماعی در جریان کار و بعد از کار الی 5 سال دوجه تطبیق میشه. خدمات اجتماعی مربوط به شوراهایی که من قبلا گفتم که در حدود بیشتر از 500 شورای جور شده، مربوط به از اینا میشه که اینا کدام فیصله را که میکنن نظر به ضرورت امو منطقهشان، از امو پول ارز مراقبت و همچنان پولی که به موضوع اجتماعی به مصرف میرسه و دوجه به مصرف میرسه. فرضاً یکی از قیام میخواد که اونا برق باشن جور شده، فرضاً از سیستم سولار استفاده شده یا یک بند کوچک آبگردان جور شده و یا هم سرک جور شده، به می پول ها در بود اجتماعی برای جنا به مصرف میرسه. به بود اقتصادی ادی هم ما میتونیم بگیم که دو بخش داره، یکی بود جمع‌آوری حق ترانزیت که در حدود 45 الی 47 میلیون دلار تالانک در توی 3 یا 4 ماهی که لاین برق باشه میباشه و پاکستان برق میره عکس میکنه. بود اقتصادی مردمی ادی که کارکن و کارمند هم از این قریه‌جات که در ساحه هستن استخدام میشه و در پهلوی از او همه بعد از ابز مراقبت ازیام همه مردمانی که در قریه‌جات هستند به خاطر ایجاد کار و افزایش شغل اینا دوج استخدام میشن.
خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه انعکاس و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان. بخش آیا میدانید در این لحظه حاضر است که تقدیمتان میکنیم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آبهای روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر